بسم الله الرحمن الرحیم. در این مواردی که اخیراً گفته شد که مفارقت بین زن شوهر به خاطر اسلام و دین به وجود میاد، مثل مازاد بر چهارتا که حضرت فرمودن اختر اربعتن من هن افارق سائرهن، یا مثل این که در زمان کفر عقد بر اختین داشته، بعد حضرت وقتی اسلام آورد حضرت فرمودن که اختر ایتهما شاء شئت، ایتهما شئت، هر کدوم رو میخوای انتخاب بکن. یا الله. و یا مواردی که به هر حال جدایی بین زن و شوهر به خاطر دین به وجود میاد، مثلا کتابیین، یعنی دو نفر یهودی، زن و شوهر یهودی یا مسیحی، زن اسلام آورد ولی مرد به کفرش باقی است، خب این ازدواج تمام میشه، این مفارقت باید به وجود بیاد. در عکسش اینجور نبود، برای اینکه مرد مسلمان میتونه زن مسیحی یا یهودی داشته باشه ولی زن مسلمان نمیتونه شوهر یهودی یا مسیحی داشته باشه. حالا به هر حال در این مواردی که ما قبلا گفتیم جدایی بین این زن و شوهر به وجود میاد، به حکم تکلیفی که شده که امسک اربعتن یا اختر ایتهما شاء شئت و یا عدم جواز اسلام و کفر، آیا در این موارد این جدایی طلاق و احکام طلاق رو داره یا فسخ؟ اینجا می‌فرمایند که در همه این موارد فسخ و طلاق نمی‌تونه باشه، نه موضوعاً و نه حکماً، به خاطر اینکه در طلاق، طلاق زوج نسبت به زوجه است و حق زوجه هست که همسر مشروعش خودش رو طلاق بده و آزادش بکنه. اما اینجا وقتی مثلا کتابیین زن مسلمان میشه، اینجا مرد باید بره کنار و منفسخ میشه ازدواجشون به وسیله زن، یعنی چون زن اسلام آورده و نمیتونه زن مسلمان شوهرش کافر باشه، این ازدواج منفسخ میشه، این فسخه و طلاق نمیتونه باشه. یا در اون مواردی هم که مرد اسلام میاره و مازاد بر اربع رو مفارقت میکنه، به معنای این نیست که زوجه مشروعش رو آزاد میکنه، زوجه مشروعش نیست، بعد از اینکه اسلام میاره دیگه زوجیت نیست اصلا، نه زوجه مشروعش رو آزاد میکنه، اسلام سبب میشه که زوجیت از بین بره، چون بیشتر از چهار تا زوجیت امکان تحقق نداره. لذا وقتی فرمودن که اختر اربعتن منهن و امسک و فارق سائرهن و یا امسک اربعتن منهن و فارق، این معناش جدایی اون مازاد هست خود به خود، درست مثل جدایی هایی که در عیوب بین زن و شوهر شرعی و عقود شرعی معرق میشه، که اگر زن عیبی داشت که به خاطر اون عیب میشه عقد منفسخ بشه، یا مرد عیبی داشت که به خاطر اون عیب مثلا منفسخ میشه، زن مثلا حد فسخ پیدا میکنه، مثل انن که اگر مرد انن داشت زن منفسخ میکنه عقد رو، فسخ میکنه عقد، نه اینکه طلاق میگیره و یه طلاق مطلق میگه. یا اگر زن عیوبی رو که ذکر کردن داشت مرد طلاقش نمیده، بلکه منفسخ میشه، به معنای اینکه زوجیت وجود نداره و زوجیت به اصطلاح قرار زوجیت منقطع میشه. این یک مسئله که در همه مواردی که قبلا گفتیم در این موارد که زن شوهری اینها به هم میخوره و دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، این انقطاع فسخ، نه انقطاع طلاق، و لذا احکام طلاق رو نداره، شهود عدلین دیگه لازم نداره، در عده باشه، در طهر مواقعه باشه یا نباشه فرمی نمی کنه. مثلا فرض کنید همین آقا که 6 زن داشته یا 7 زن داشته، اون دوتا اضافی یا اون سه اضافی ولو شب قبلش هم با هم مواقعه داشته باشن، فردا شبش دیگه نمیتونه مواقعه داشته باشه، بعد از اینکه اختیار کرد اون 4 رو با اون بقیه دیگه نمیتونه مواقعه داشته باشه. نه، یعنی شرط در اختیار مثلا باید دوتا نفر عادل حضور داشته باشن تا اختیار بکنه، نه، شرطی وجود نداشت، فقط داشت اختر عربتن منو هر کدوم دلت میخواد، یک حق انتخاب اشتاده شده بود که بین این 8 تا 7 تا 10 تا هرچی کمتر و بیشتر 4 انتخاب بکنه. در این انتخاب شرایط طلاق وجود نداره که مثلا در حضور عدلین باشه یا سایر شرایط هستن، یا اون زن که میخواد جدا بشه حتما باید در طور مواقعه مثلا نباشه، اما در طلاق این شرایط وجود داره. به هر حال فسخ است نه طلاق، این یک مطلب. مدرکش هم همینه که همون امسک و اختر تکلیف کرده که مابقی زوجیت دیگه ندارن، در اسلام نمیتونن زوجیت داشته باشن. اما راجع به مهر این زنی که به اصطلاح دیگه از زوجیت منقطع میشه، این مهرش چطور میشه؟ اگر از ناحیه مرد هست، یعنی مرد اسلام آورده و ناچار بیشتر از 4 زن نمیتونه داشته باشه، اون زن پنجمی که قبلا زنش بود یا زن ششمی هفتمی که قبلا زنش بود، مهریش چطور میشه؟ مهریش رو فرمایند که اگر قبل از دخول باشه باید نصفش رو بپردازه علی قول مشهور، و اگر بعد از دخول باشه استقرار پیدا کرده و باید همش رو بپردازه. و این عارض یعنی اسلام آوردن موجب نمیشه که این حق مهرش ضایع بشه. اما اگر از طرف خود زن باشه که مثلا مثل همین موردی که عرض کردم کتابیین، زنی یکی از به اصطلاح زن اسلام آورد، زن که اسلام آورد دیگه شوهرش نمیتونه کتابی باشه، اینجا گفتن چون به خاطر تضییع مهریه به وسیله خود زن شده، دیگه استحقاق به اصطلاح مهریه نداره یا استقرار مهریه نداره. اگر یادتون باشه ما اینجا یه بحثی داشتیم و عرض میکردیم که به خصوص در کتابیین که بعد از اینکه لکل قوم نکاح و قرار نکاح قرار مشروع در شرع خودشون هست و حالا مفارقت به وسیله زن محقق شده، یعنی زن اسلام آورده و دیگه نمیتونه زن به اصطلاح این شوهر باشه چون شوهرش یهودیه، خودش مسلمانه، زن نمیتونه شوهرش یهودی باشه، حالا این تضییع کرده با اسلام آوردنش تضییع کرده مهریه‌اش رو، به قول آقایون گرچه محسنه هم هست، یعنی کار خیر کرده، اسلام آورده که گناه نکرده، کار خلاف نکرده، اسلام آورده، یه کار خوبی رو انجام داده، این موجب بشه که بگیم مهریه‌اش از بین میره، ما یه مقدار تردید داشتیم و عرض میکردیم که سیما اگر قبل از این اسلام دخول محقق شده باشه، که در اونجا گفتیم مهریه اصولا با عقد در حقیقت استحقاق زن محقق میشه و با دخول استقرار پیدا میکنه، حالا بعد از که استقرار پیدا کرد، حالا که اسلام آورده، این یک نوع طلب در حقیقت داره و طلبش چرا ضایع بشه و دلیلی بر ضایع شدنش ما دلیل مطمئنی نتونستیم پیدا بکنیم. درسته که این سبب شده که زوجیت از بین بره، ولی اون موقع که زوجیت محقق شد مهر استحقاقش پیدا شد، با دخول هم استقرار پیدا کرد و لذا اگر قبلا پرداخت کرده باشه الان نمیتونه ازش پس بگیره. فرض کنید قبلا این یهودیین عقد کردن و مهرم قرار داده و مهرش هم بهش داده، حالا بعد زن مسلمان شده دیگه هم نمیتونه با این مرد بمونه، حالا این مرد میتونه بگه که چون زوجیت ما رو شما به هم زدی و مهری که من بهت دادم برگردون، هیچ کس نگفته و نمیشه گفت که باید این مهر رو برگردونه، لذا استحقاق و استقرار از نظر ما یک قاعده فقهی ثابت در تقریبا همه جا میتونه باشه. از این جهت خب این شبه هست، گرچه بسیاری آقایون فرمودن که چون به وسیله زن در حقیقت زوجیت از بین رفته، بلو کار خوبی کرده و محسن بوده و احسان داشته که اسلام آورده، در این حال ضایع کرده زوجیت رو یا در حقیقت حق استمتاع زوج را، از این جهت دیگه مهر رو حق نداشته باشه اگر استیفا نکرده باشه قبلا، ولی اگر استیفا کرده باشه که حق داره استیفا بکنه، اگر استیفا کرده باشه نمیشه، کسی نگفته که باید مرد حق داره که برگردونه و بگه که باید پس بدیم و مهریه که من بهت دادم باید پس بدیم، ولذا در جایی که مهریه بر اساسش قبل از اسلام، قبل از اسلام آوردن عهد ما مهریه درستیه، ولی با اسلام اصلا اون مهریه نیست و نمیتونه مهریه باشه، مثل خمر و خنزیر که در پیش اهل کتاب حلال مثلا ولی در اسلام حرامه. حالا فرض کنید اگر این مسیحی مهریه زنش رو چند تا شیشه مشروب مثلا مهریه قرار داده باشه، خب عقدشون صحیحه، مهریهش هم درسته و باید هم بهش بده، نمیشه گفت که چون مشروب در اسلام حرامه مثلا در اون در اونا برای اونا حلاله. حالا اتفاقا آمد و مرد اسلام آورد یا زن اسلام آورد. درسته که اگر مرد زن اسلام آورد نمیتونه دیگه زوجیت داشته باشه. مرد اگر اسلام آورد در کتابیین میتونه زوجیت داشته باشه، ولی در وثنیین دیگه نمیتونه اینجور باشه. اگر هر دوشون بت‌پرست بودن، بالاخره مسلم با کافر نمیتونه همسری داشته باشه. حالا در اینجا که این زن قبل از اینکه مردش اسلام بیاره مستحق مثلا دوتا بطری مشروب خاص نمیدونم محصول ایتالیا مثلا مستحق شده، گفته مثلا حالا من که اسمشم بلد نیستم ویسکی مثلا مال فلان کارخانه است و فلان شمارش و فلان خصوصیتش قیمتش چقدره، این مهر قرار داده شد. خب در عقد خودشون درست بوده، در زمانی که مسیحی بودن هر دوشون درست بوده. حالا مرد اسلام آورد، حالا مرد که اسلام آورد شما میگید که مهریش باید بده به خاطر استحقاق و به خاطر استقرار و مدخول به ها هم هست. خب یعنی مشروب بده به این زن؟ خب این نمیتونه مشروب بده، بده اقباز بکنه خمر رو یا خنزیر رو به زن، چون در موقعی که مسیحی بودن این خمر و خنزیر رو مهریه قرار داده بوده، این جایزه یا جایز نیست. اینجا اختلاف پیدا شده، بعضی ها فرمودن که ساقط میشه حق مهریه، چون اصلا خمر و خنزیر در اسلام ملکیت نداره یا مالیت نداره، نه ملکیت نداره، مالیت نداره، کسی نمیتونه مالک بشه. از این جهت مرد مسلمان شده و نمیتونه چیزی رو که نمیتونه مالک بشه چطور مهریه بده، ولی او استحقاق هم داشته باشه، لذا ساقط میشه. برخی فقها فرمودن که چرا ساقط بشه؟ خب تبدیل بشه به محرول مثلش، که اگر مسلمان بود چه مقدار اگر مهریش به اصطلاح غیر خمر و خنزیر بود چه مقدار میباشت میداد، همون مقدار رو بده. این هم یک قول هست که حالا یه اشکالی درش هست که عرض میکنم. برخی دیگه گفتن که قیمت اون شیء حرام را عند مستحلیه هرچه قیمتش هست بپردازه. مثلا این دوتا مسیحی بودن، تعدادی مشروب یا مقداری مشروب یا خنزیر مهریه زنش کرده، عقدشون درست بوده و استیفا هم نکرده مهریهش، یعنی نگرفته. اگر قبلا گرفته باشه حالا همون مشروب رو یا همون خنزیر رو گرفته باشه، خمر و خنزیر رو گرفته باشه، خب گرفته و مالک شده و تموم شده، مردم الان مسلمان شده نمیتونه دیگه چیزی مالک خمر و خنزیر بشه. اما اون موقع که مسیحی بوده میتونسته و بهش هم داده و تسویه شده و مطالبه ای الان نداره. اما اگر به اصطلاح دخول داشته و مهریه‌اش هم نداده و الان مطابق قاعده‌ای که گفتیم استحقاق و استقرار وجود داره و باید مهریه‌اش رو بده، و مهریه‌اش رو نمیتونه بده، اونی که مهریه‌اش بوده خمر و خنزیر بوده، خمر و خنزیر رو مسلم نمیتونه بده و ساقط بشه. سقوط رو ما قبول نداریم، چنون چه قبلا عرض کردیم در موارد دیگه که حق او ضایع میشه، منتها نمیتونه خمر بهش بده، نمیتونه خنزیر بهش بده. خیلی خوب، مثلشه که میتونه بهش بده، یعنی پولش بهش بده، به اصطلاح به قول آقایون عند مستحلی قیمتش چقدره. یعنی بپرسه پیش مسیحی ها که شراب رو یا خنزیر رو حلال میدونن، این مقدار رو که معین کرده، این مقدار هر مقداری هست قیمت کنه و این قیمت رو به زنش بپردازه. درسته که مسلمان شده مرد و نمیتونه اون خمر و خنزیر رو تحویل بده، ولی در حقیقت مالیت اصلی خمر و خنزیری که پیش یکیشون مالیت داره، پیش یکیشون مالیت نداره. این یه بحث خیلی مهمیه در مسئله مالیت، که اصولاً اگر بین دو نفر یا دو طایفه یا دو تا به اصطلاح فرد یک شیئی پیش یکیشون مالیت نداره، پیش یکیشون مالیت داره. مثل همین فرض کنید یک مسلمان با یک مسیحی، خب یک مسلمان و یک مسیحی پیش مسلمان خمر مالیت نداره، خندیر مالیت نداره، اصلا نمیشه تملک کرد، اما پیش مسیحی مالیت داره، خیلی هم گران هست، به خصوص فلان قسم خاصش مثلا کمیاب هم هست، قیمت گرانی هم مثلا داره. خب حالا این قابل معامله بین این دوتا نیست، نمیتونن معامله بکنن. اون آقای مسیحی این خمر قیمتی رو به مسیحی دیگری میتونه بفروشه، ولی به مسلمان نمیتونه بفروشه. این مسلمان اگر طلب ازش داره نمیتونه خمر و خنزیر تحلیل بگیره ولو قیمت داره پیش او، ولی پیش این قیمت نداره، نمیتونه طلبش را. مثلا تجارت میکردن، داد و ستد میکردن، داد و ستد یک مسلمان به یک مسیحی که اشکالی نداره، که با هم معامله داشتن. حالا مثلا 1000 تومن 10000 تومن این مسلمان از این مسیحی طلبکار شده، حالا که طلبکار شده میتونه پای طلبش چیزی که پیش این مالیت نداره و پیش اون مالیت داره میتونه تحلیل بده، نه نمیتونه تحلیل بده، یعنی این نمیتونه قبول بکنه و ذمه او بری نمیشه با چیزی که پیش این مالیت نداره. این یه بحث کلی هست در باب معاملات، اصولاً در یا مطالبات، معاملات، هر چیز میشه بگذاریم. حالا به این شکل هم شاید نمیدونم در کتاب بی مطرح شده یا مطرح نشده، من تازگی ندیدم، ولی در معاملات اون چیزی که به اصطلاح ارکان یک معامله است، بایع و مشتری، ثمن و مثمن، و همه اینا باید شرایط شرعی داشته باشه، هر چهارتاش هر کدومش شرایطی داره. مثلا بایع و مشتری باید بالغ باشن، نمیدونم مشتری باید بالغ باشه، بایع باید بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، چنین باشه، چنان باشه. اون شیئی که مورد معامله قرار میگیره که مثمنه، باید این مثمن به اصطلاح مالیت داشته باشه. اگه چیزی که مالیت نداره و قابل تملک نیست نمیتونه معامله بشه. مثل همین مثلا دوتا مسلمان نمیتونن روی هوا که مالیت نداره معامله بکنن، روی آب دریا که مالیت نداره معامله بکنن، اما روی آب چایی که هر ساعتی که از چاه کنده وسعه های آب بالا میاد یه قیمتی داره میتونن معامله بکنن. باید اون مال، اون شیئی که میخوان مورد معامله قرار بگیره، باید مالیت داشته باشه که قابل تملک باشه، بتونه ملک بشه برای فروشنده یا خریدار یا هرچی. ثمنش هم همینطوره، پولش هم همینطوره. اگر مثلا یه اسکناسی باطل شده است، قبلا این قطعه اسکناس 100 تومن قیمت داشته، الان یه قطعه کاغذ هیچ قیمت نداره. حالا ممکنه فرض کنید یه مؤسسه ای بتونه بپذیره و یه کار دیگری با یه قیمتی بخره، اما اون قیمت خودش دیگه نداره، خب اون نمیتونه ثمن قرار بگیره. بالاخره حالا این بحث الان به ما ارتباط نداره، ما الان در باب مهریه هستیم، که اگر اون زن استحقاق داشت و استقرار پیدا کرد، چیزی که پیش مرد پس از اسلام قابل تملک نیست، مثل خمر و خنزیر، در قبل از اینکه اسلام بیاره خمر و خنزیر مالیت داشت، ملکیت میتونست داشته باشه، مهر قرار داده شده بود و عقدم صحیح بود، ولی بعد از اسلام دیگه مالیت نداره، اینجا چه کار باید کرد؟ حالا بین این سه قول، یکی سقوط که اصلا مهر ساقط میشه، یکی مهر المثل که باید به اصطلاح ببینن این زن اگر مثلا مسلمان بود چقدر مهریش میشه، این مرد مسلمان هم مهریش رو بده، یکی هم قیمت همون خمر و خنزیر را برابر قیمتی که پیش خود مسیحی ها هست. یه اشکالی در اون صورت دومی هست، اگر شما گفتید که این آقای مسیحی که مسلمان شده حالا دخولم کرده بوده و محرم استقرار پیدا کرده، حالا میخواد به اصطلاح ادا بکنه اون مهر رو، اگر قائل بشید به مهر المثل، ممکنه اون مهر المثل بیشتر از مقداری باشه که اون خمر یا اون خنزیر ارزش داشته پیش مسیحی. مثلا این زن الان فرض کنید اگر مثل این زن میخواست عرض بکنه شوهر بکنه، فرض کنید که 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان مهریش میکردن، ولی اون موقعی که مسیحی بوده این شوهر با این زن مسیحی بوده و قرار گذاشتن، اون مهریش فرض کنید که 100,000 تومان بوده، یا اون قیمت اون خم یا اون خنزیر 500,000 تومان بوده، حالا میگید مهر المثلش بده، یعنی باید 1,000,000 تومان بده، در حالی که اصل بدهیش در اون زمان مسیحیتش با اون جنسی که غیر مال است پیش مسلمین ولی مال است پیش مسیحی ها 500 تومان بیشتر نمیارزیده. حالا بهش بگید که مهر المثل باید مثلا مهر المثلش بهش بدن. لذا این قول مهر المثل این اشکال رو بهش وارد کردن، گفتن که مگر این که مقدار اون جنسی که پیش مسلم مالیت نداره و پیش غیر مسلم مالیت داره و در زمان قبل از اسلام مهر قرار داده شده، اگر مقدار مهر المثل با مقدار قیمت اون جنس که خمر و خنزیر باشه مساوی باشه، خب ممکنه بگید که مهر المثلش رو بپردازه، ولی اگر مساوی نباشه تکلیف اضافی است، یعنی تکلیف میکنید یه مبلغی رو بدون جهت بپردازه، با اینکه بدهی نداره بدون جهت یه مبلغی رو بپردازه که چی؟ اصلا به چه مناسبت؟ چون مسلمان شده باید یه مبلغی رو زائد بر اون مبلغی که در زبان مسیحیتش بده کار بوده در زبان اسلامش باید بپردازه. لذا اینجا گفتن بیشتر یا بهتر این نظر آخر باشه که قیمت همون چیزی که جعل محرم اندکونه ما کافرین، در حالی که الان مرد مسلمان شد، قیمت اون جنس را بر اساس قیمت انده مستحلی، چون پیش مسلمان ها که قیمت نداره که، نمیشه قیمت اصلا براش گذاشت، ولی هر قیمتی که پیش مسیحی ها داره اون قیمت رو باید بپردازه. معناش این میشه که به هر حال یک مالی رو که مالیت داره انده قومی و مالیت نداره انده قومی، خب در زمان کفر مهر قرار داده شده، خمر و خنزیر که مهر قرار داده شده بوده در زمان کفر مالیت داشته، ارزش داشته، اگر زن مطالبه میکرد موظف بود مهرش بده و باید میرفت میخرید از هر جا بود باید تهیه میکرد، ولو توی کشور مثلا جمهوری اسلامی بود و ممنوع بود و با قاچاق بود و ممنوع بود و حرام بود و اینا، باید میرفت تهیه میکرد و بهش میداد، ولی پیش مسلمان ها مالیت نداشته و ما پیش اونا مالیت داشته. و در زمان الان فرض کنید در همین جمهوری اسلامی ایران دو تا مسیحی یک شیعی را که پیش مسلمان ها مالیت نداره مهر قرار دادن و داد ستد هم کردن و زن هم استیفا کرد مهرش را، بلا اشکال مانعی نداره دیگه، خب مهرش گرفته و استفاده هم کرده مانعی نداره. بعد اگر اسلام آوردین مرد دیگه چیزی بده کار نیست، نمش بری شده، زمش قبلا بری شده، اما الان که نپرداخته، این قید و ذکر میکنن در کلماتون، الان که نپرداخته و اسلام آورده بدهکار چیزیه که نمیتونه خودش مالک بشه، اما چجور تعبیر بکنن، به قول امروزی ها قدرت خریدش رو به اصطلاح بدهکاره، یعنی در زمانی که مسیحی بودن این دوتا بطری مشروبی که مهر قرار داده بود اگر میخواستن بخرن بفروشن قدرت خریدش چقدر بود؟ نه قیمت پیش مستحلی، قدرت خریدش مثلا فرض کنین 50 تومنه، 500 تومنه، هر چه هست قدرت خرید. این قدرت خرید این از بین نمیره با اسلام آوردن. یعنی وقتی این طرف مسلمان شد نمیشه گفت که چون نمیتونه مالک بشه خمر را یا نمیتونه مالک بشه خنزیر را، قبل از اینکه مسلمان بشه هم میتونست مالک بشه، هم میتونست تملیک بکنه، به زنش تملیک بکنه، یا اصلا تو بازار بفروشه، تو بازار خودشون بفروشه، میتونست بفروشه، قدرت خریدی داشت. حالا با اسلام اون قدرت خرید از بین نمیره. این خصوص خمر و خنزیر قابلیت ملکیت و مالیت و مبادله نداره. این یه در حقیقت، حالا من دارم توجیه میکنم این قول آخر را که خیلی ها قبول کردن که قیمت همین شیء غیر مملوک را اند مستحلی بپردازه دلیلش چیه؟ آخه به چه مناسبت؟ الان آقا مسلمانه، زنش هم مسیحیه، قبلا هم بدهکار بود، بهش مثلا نمیدونم چند لیتر مشروب بدهکار بود یا چند عدد خنزیر بدهکار بود. حالا قیمت بکنن که این خنزیر چقدر قیمت داره یا این خمر چقدر قیمت داره و قیمت رو بپردازن، این چی به ذمه‌اش بوده که بپردازه؟ چی رو بپردازه؟ وقتی مسلمان شد به قول اون آقا مهرش ساقط میشه اصلا، چون اونی را که قرار داده بود نمیتونه مالک بشه، پس اصلا مهر ساقط میشه. این یک قول بود دیگه، قول سقوط مهر به این دلیل بود. من میخوام بگم که ترجیح بدیم قول آخر را که قیمت عند مستحلی مقدمه و سقوط واقعا وجهی نداره، چون بالاخره موقعی که عقد بین این فرد، این مرد و این زن منعقد شد، قبل از اینکه اسلام بیاره مرد یه چیزی رو مهر قرار داد، این چیزی رو که مهر قرار داد مالیت پیش مسیحی ها داره، پیش مسلمان ها نداره، ولی یک قدرت خریدی مشترک هست که به اصطلاح این قدرت خرید بدنمش باقی میمونه. جواب اون کسی که میگه ساقط میشه، من میخوام عرض بکنم که بالاخره مجانی زن رو بهش نمیدادن. وقتی زن گرفت، اون موقع که هر دو مسیحی بودن، وقتی پدر اون دختر دخترش داد به این آقای مسیحی در برابر مثلا یه مقداری مشروب، در برابر یه مقداری خنزیر، در برابر اگه بعد از این که به اصطلاح عقد خوندن حاضر شدن تقویم بکنن پولشو بگیرن، میتونن یا نمیتونن؟ میتونن دیگه. یعنی قبل از اسلام، اصلا قبل از اسلام همین زن شوهر مسیحی، همین زن شوهری که در موقع عقد یک خنزیر مثلا کجایی مهر شد یا چند تا مشروب شیشه مشروب مشخص مارکدار علائم خاص و مشخصی مهر شد و مهری قرار دادن، خب عقدشون هم صحیح، مهرش هم مستحقه، دخول هم انجام گرفت، استقرار پیدا کرد، بعد توافق کردن که پول اون خمر رو بهش بده، میتونن این کارو بکنن؟ چون معامله بین خودشون که میتونه باشه، میتونن این پول این کارو بکنن. این معناش اینه که قدرت خرید به ذمه این مرد آمده و با مسلمان شدن حداقل اون قدرت خرید از بین نره، ولذا سقوط مطلق رو قبول نکنیم که اون زن اصلا دیگه هیچ حقی اصلا نداشته باشه، به خاطر اینکه شوهرش مسلمان شده، ناموسش هم داده، دیگه هیچی هیچ طلبی نداشته باشه. این یک خود قول سختیه، ولی قائل داره دیگه، سه تا قول ذکر کردن، یک قول سقوطه، یک قول مهر المثل، که در مهر المثل این اشکال رو کردن چقدر یکون و مهر المثل بیش از مقدار مالیت همون شیئی که پیش مسلمان مالیت نداره و پیش مسیحی مالیت داره، امر اضافی رو تکلیف بکنید که چیزی مبلغ اضافی بده، چرا مبلغ اضافی بده؟ این اشکال هم وارده، واقعا باید قبول کرد اشکال رو. من قبول دارم که این اشکال وارده. بنابراین اقوای این سه تا قول اینه که بگیم قیمت اون شی را اند مستحلی بپردازه.
حالا حداقل الان در دنیا این مورد یعنی فرض مستاق نداره. مسیحی ها الان دیگه مهری اصلا ندارن.
چی ندارن؟
مهر ندارن الان.
موبیزا ندارن؟
الان ندارن مطلقا رو. ولی عرف سکولار به اصطلاح قوانین در هر کشوری حالا آمریکا یا اروپا
بالاخره بلا عوض من شوهر نمیشن.
نه حالا اونا یه چیزهایی و املاک هر دوشون منبعد میشه مال هر دو، یعنی بیش از اونم البته مال مسیحیت نیست، این همون سکولارها و غربی ها این قانون رو گذاشتن عنوان مدنیه و اونها هم قبول کردن. عرضم اینه که الان چون این چیزی یعنی اسلام واقعا به زن خیلی توجه کرده و وحی بوده و جز شرایط اصطلاح قویه ارتباط هست، ولی واقعا در دنیا مسیحی ها ندارن چون چیزی حداقل
حالا
قدیم بوده.
بعیده که هیچ چیزی نباشه، یعنی در عقد ازدواج رسمی بین دوتا بت‌پرست هم یا دوتا مادی یا دوتا کمونیست همجور عقد ازدواج انجام میگیره، ولو با یه انگشتن هم نیست که یه انگشتر طلا بگیر بیار تا
عنوانش مهر نیست. من خب
عنوان کار نداریم. نه اگر اون با عنوان ما عنوان کار نداریم. خب پس قبول کردید که اونا یه چیزی دارن منتاش اصطلاح مهر رو ندارن.
بله
یعنی در برابر بود، ولی هیچ وقت نمیشه گفت که یک زن و مردی یه دختر و پسری با هم ازدواج میکنن در مثلا مکتب در مکتب نمیدونم مارکسیست در مکتب کمونیست اینا ازدواج میکنن و هیچ چیزی از ناحیه مرد به زن داده نمیشه. خیلی بعیده.
چرا
یه چیزی داده میشه؟ اصطلاح مهر نداره. این تایید میکنه همون قدرت خرید رو، یعنی تایید میکنه که بالاخره در مقام زن شوهری و عقد ازدواج یه چیزی به عهده مرد میاد فی جمله. پس این بحثی که ما عرض کردیم که شیء که پیش یک طرف مالیت داره پیش یک طرف مالیت نداره درسته، اما اگر مطالبه ای داشتند ولو پیش این طرف مالیت نداره ولی قدرت خریدش رو به استحقاق داره. مثلا مثل همین دو تا بازاری که عرض کردم، اگر طرف که بدهکاره میگه من فقط چند تا محصول دارم، شیشه محصول دارم، اینا رو مثلا چه کار میشه بکنیم؟ من میخوام طلبتو بدم. مسلمان میگه من اینا اصلا درد
نمیاد. نصف مال مرد میشه مال زن. وقتی مسلمان شد زن باید مدعی نصف مال.
خب حالا اون یه بحث جدایی است. ببینید اون یه بحث جدایی است که با اسلام اگر مرد مسلمان شد دیگه این زن زنش نیست، منقطع شد و زنش نیست به خاطر اینکه طلاق هم نیست. فرض اینه که طلاق نداده بلکه فسخه. مثل اینه که زنیست که عقد خوندن بعد معلوم شد معیوبیست که نمیتونه زن شوهرداری بکنه، وقتی عیبی داره که نمیتونه زن شوهری بکنه فسخ میکنن. این فسخ احکام طلاق رو به هیچ وجه نداره، اینجا هم احکام طلاق رو نداره. ولی دو عبارت معلوم شرایط ملازم میکنی میگن اختلاف دین فسخ لا طلاق، فان کان من المرأه قبل الدخول سقط به المهر، به عنوان که تضییع شده که ما گفتیم این رو قبول نداریم. و این کان من الرجل فنصفه على قول مشهور.
در همین فراجا قبلا حضرت علی باز بحث خیلی خوبی داشتیم که حتی اگر زن مسلمه بره کافر بشه در اون بحث
در ارتداد بود، در بحث ارتداد.
بله بله که ما باید مهرشو بدیم
در بحث ارتداد.
باید جالبیه بله. اون باز این کار بدی کرده، اینجا هم یه بحثی شد در این حال باید ما بدیم. الان حالا اومده کار خوبی کرده مسلمون شده تازه بگیم که مثلا ساقه
حالا اون بحث در خودش درسته در ارتداد بحث کردیم. ببینید من منظورم این سه تا قولیست که میخوام یک شفع قبول کنیم. ولو کان المهر فاسدن مثل خمر و خنزیر وجب بهی مهر المثل مع دخول و قبله نصفه، یعنی اگر بدون دخول باشه نصفش رو باید بده. این کانم فس من الرجل ولو لم یسمى مهرا والحال هذهی نه این مثلا نیست ولو لم یسمى مهرا والحال هذهی کان لها المتع کالمطلقه و فیه تردنون. حالا اگر که من به اصطلاح در عقد اصلا نام مهر رو نبردن، نه شیء فاسد رو نه شیء صحیح رو، خب و الان هم عرض کنم اسلام آورده، اینجا گفتن که بالاخره یه چیزی باید بهش بدی، اسمش میذارن متعه، یعنی تمتع، بالاخره یه شیرینی باش باید بهش بدی، رضا گفتن لها المتعه کالمطلقه رفیه تردد، یعنی لازم باشه این چیز که اگر مهر فاسدی قرار داده شده باشه گفتن فسخه و وجب مهر المثل با دخول و قبلش نسیدن. اون جمله که یه سه تا قول رو نقل کردن من میخواستم عرض کنم.
خب اون سه قول رو فرمودید، ما تو ذهنمون هست دیگه، حالا بعضی کامل ساقط رو اسقاط میدونستن، بعضی میگفتن که تبدیل بشه یعنی به قدرت خرید و تعبیر حضرت علی، و بعضی هم که اصلا قائل بودن باید بدن دیگه همه رو باید.
ولو دخل الذمی و اسلم و کان المهر خمرا ولم تقبضه، خب اگر اقباض کرده باشه و قبض کرده باشه اشکالی نداره دیگه، دو خردش مسیحی بودن و مهرش هم خمر بوده و رد و بدل هم کردن و دیگه طلبکار نیستن. حالا اسلم به اصطلاح این ذمی، حالا که اسلمه چیزی هم به دکار نیست دیگه، ولو اون موقع خمر رو داده. و اما اگر لم تقبضه قیل یسخط و قیل یجب مهر المثل و قیل یلزمه قیمته عند مستحلیه و هو الاثر، ما هم همین قسم سوم رو میخوایم ترجیح بدیم نسبت به یسخطش. و واقعا باید گفت در هیچ مقرراتی، در هیچ مکتبی، در هیچ جایی جوری نیست که بعد از اینکه یک مانعی پیش اومد که نتونه اون ملک رو بده یا اون مال رو بده یا به قول آقایون عارضی پیش اومد کلن ساقط بشه، اصلا اون حتی هم قدرت خرید هم از ذمه ساقط بشه، این بحثی نداره. نسبت به مهر المثلش اون اشکالی که منم شهید نقل کردن از یک از آقایون نقل کردن که در مهر المثل امکان داره بیش از قیمت مقداری باشه که در موقعی که عقد ازدواجشون رو انجام دادن این به عهده گرفت که بپردازه. مثلا یه خیلی هزار تومن قیمتشه، حالا شما میگید محرول مثلش 5000 تومنه و برای چی 4000 تومن اضافی باید بده؟ لذا همینجوری بگید محرول مثل در عرف بعد از اینکه این آقا اسلام آورد، این ذمی اسلام آورد و دیگه این زنش نمیتونه زنش باشه ولی مهریهش میخواد بپردازه، مثل این زن مهرش اقلا مثلا 5000 تومنه و اون چیزی که خمری که قرار داده بود حد اکثر 1000 تومنه، این 4000 تومن دیگه رو برای چی اضافه تکلیف بکنیم؟ پس مطلقا نمیشه گفت مهر المثلشو بده الا اینکه مهر المثل با اون مجعول مثل هم باشه. و قیل یلزمه قیمته عند مستحلیه، این سه تا قول در حقیقت نقل شده، اینا قائل داره و خب اصح اینه که بگیم قیمت به اصطلاح این خمر خنزیر را پیش اونایی که براشون حلاله هر چه قیمتش هست قیمتش را الان این مسلمان بپردازه. مسلمان شده، زنش مسیحیه، الان هم بهش دو تا شیشه مشروب بده کاره، نمیتونه مشروب بخره بده، نمیتونه مشروب رو خودش مالک بشه، ولی دو تا شیشه مشروب پیش مسیحی ها 500 تومن میارزه، باید 500 تومن بهش بده، نتیجه این میشه در حقیقت و با اون قاعده کلی که ما عرض کردیم تطبیق میکنه که با عقد یستحق همون مذکور را فی الجمله و با دخول یستقر رو این استحقاق و امر عارض که اسلام باشه یا هر چیز دیگری که عقد و فصل میکنه نمیتونه این حق رو ثابت بکنه، منتهاش این حق رو باید بالاخره بپردازه. و اصح این قوله. صلی الله علیه و آله و سلم.